ولی ما بعد از خوندن اسامی مفاتیح چندان بنیه علمی ندارن، همینه، همچین متن میخونن و حالا که رو اون کلمه فکر نمیکنن. این بهانه است. سلام سلام. این یک بهانه ایه که یک اطلاعاتی قرار بگیره در اختیار افراد که بعد از خوندن این متن یک معلوماتی در اختیارشون باشه، و الا اون چیزی که متعارف هست، مثلا من مردم متن اینو بخونم، مثل رسال مکاسه که شما درس میکنین، اولا این چیزی نداره که مثلا این چه فایده، من کتاب حالا شما هم رسال مکاسه داری میکنین دیگه، من اینو بیام بخونم. و ثانیا این که اصلا آدم ملا نمیکنه متن خوندن یک عبارتی، اون باید اون بزنگاه ها رصد بشه. و من کارم اینه که به شما کمک بکنم اگر ارزش داشته باشه که اون بزنگاه ها رو پررنگ و شفاف کنم که حواستون به این باشه. بعد این خودش مثلا این کار ما از این کار تمرینیه، این کار یه تمرینیه برای این که نسبت به سایر متون قوی، نه حالا هر متنی، متونی که نویسندگانش افراد برجسته، نسبت به بقیه متون این وسواس رو شما پیدا کنید. وسواس بده ولی بعضی جاها خوبه. وسواس آدم داشته باشه در فهمیدن حرفا. خود مرحوم شیخ من وسواس رو داره. شما ببین یک مطلبی رو از یک کسی نقل میکنه، هی این ور اون ورش میکنه تا یه جوری اون مطلب رو درست رو الا آقای خویی یا اینها رو میبینی یه چیزی رو سریع به یک کسی نسبت میدن و بعدم یرد و علی اول و ثانی سلام علیکم اینجوری. ولذا مسئله اساسی اینه که من بنا ندارم به صورت مبسوط وارد بحث بشم. این که گفتم رفقا سلام علیکم هدفشون از آمدن این بحث مشخص باشه، اینه ما خارج کتاب الغرض رو نمیخوایم مباحثه بکنیم. من اگه بخواستم چی کار کنم، خب منهاج یا نمیدونم وسیله مرحوم سید مثلا همه بقیه یه متن فتوایی رو انتخاب میکردیم و بر اساس اون کار میکردیم. لذا مثلا من نظر خودم چیه، نمیدونم نظر نهایی چیه، آخرین قول تو این مسئله چیه، اقوال بقیه چیه، میخوام حدود کار مشخص بشه. ما کارمون انس با متن و یه تمرینی نسبت به متن شناسی، این خلاصه عرض من هست. لذا از من خواستار این نباشین من این ور اون ور برم یا خودم چی میگم، چون که این بحثا مربوط به اینجا نیست و من نه حالشو دارم نه حوصله. من اصلا واقعش این که این کار رو برای تفنن و جو مقدار اعصابم ناراحتی تفننه، برای استراحتی برای خودم هست. اما اینکه بخوام ببینم آقای فلان چی میگه اونی که چی میگه، نه تو این خط نیست کار ما، این شما مشخص باشید. ما این متن ایشون برای تمرین. خب حالا بعد امروزم شروع میکنم بسم الله الرحمن الرحیم برای نمونه کار رو ببینیم، اگه خوشتون آمد که میان، اگر نه که خب نمید. خب کتاب القرض، ایشون کلمه اولی که میگه اینه که حقیقت قرض رو مطرح میکنه، مثل بقیه کتاب های فقهی اولی مطرح میشه. تملیک و اینن علا وجه یثبت فی الذمه مثلها او قیمتها او تملکها کذالک او تملیکها و تملکها کذالک. حقیقت قرض تملیک عینه، ولی قبل از پرداختن به فصل این حد که علا وجه یثبت فی الذمه باشه، این نکته در کلام ایشون هست و این نکته قابل دقت هست که تردیدی در فرمایش ایشون هست. در جنس تعریف می‌فرمایند در حقیقت تملیک، تملک، تملیک و تملک. شما در حقیقت بیع می‌فرمایید بر این که البیع تملیک و عین. تو بیع اینو می‌گیم. در حقیقت شراء چی می‌گید؟ می‌فرمایید بر این که تملک این، شراء خریده، و تملیک رو میفرماید زمینی. در حقیقت شفعه مثلا که یکی از انشائیات، ممکنه گفته بشه که حقیقت شفعه تملک به دفع الثمن، تملک اون حصه شریک. یعنی اول اصلا تمرکز میره این ماهیات حقوقی مهمه ها، خیلی مهمه، یعنی مثل قضیه اون چیزی که توی بحثای اصول و اینا آخوند و اینا میگن نمیدونم فرض کنی این تعریف شرح الاسمیه و فلان اینا، نه اینجوری نیست. این خیلی مهم. الان مثلا فرض کنی حالا به حاشیه میرم ولی این نکته رو بگم، فرض بفرمایید شما در بانک حساب جاری داری، میخواد ماهیت این حساب جاری رو بررسی کنی، این قرض ودیعه است چیه، و شما باید این ماهیت رو بفهمید این داره با اسلوب چی میره، نه اینکه بگین که خب قرض خب یه چیز عرفیه، ما همین به اصطلاح امر عرف میگن این قرض یا ودیعه است مثلا، این نمیشه. شما اگه بخواید فقیه بشین باید این ماهیات حقوقی رو قشنگ، که مثلا ماهیات خیلی شبیه همه، مثلا بیع و قرض خیلی شبیه هم، عرضم به خدمت شما یه، بعد این ماهیت رو توجه داشته باشید. حالا عرض میکنم توی شفعه با من وقتی مراجعه نکردم دقیق، اما تو ذهنم اینه که شفعه حقیقتش اصلا تملیک نیست، تملک به دفع ثمنه. حالا شما خودتون عکاسی مراجعه. نکته ای که هست اینه که ما باید ببینیم هدف از این تعریف چیه. آیا هدف تعریف و تحلیل فعل مقرض هست، اون وام دهنده است، یا اینکه هدف تحلیل فعل وام گیرنده است؟ شاید بگیم که بین قرض با بی این فرق هست. در بی شما وقتی که می‌فرمایید بی تو با و سایر مشتقات، فاعل بی مورد نظر قرار میگیری، لذا در تعریف بی هم اول مکاسب هم مرحوم شیخ دارن دیگه، گفته میشه که ما داریم فعل بایع رو تفسیر میکنیم. بی وقتی معنا میشه چند تا معنا داره دیگه، یه معناش اینه که فعل بایع رو داریم تفسیر میکنیم، هیچ کس نمیاد بگه که فعل مشتری رو داریم تفسیر میکنیم، فعل بایع رو تفسیر میکنیم. ولی در قرض اشتقاقاتش به این صورت بی نیست که با ا به تو به انا، یا باید بره توی باب اقرزه یا باید بره توی باب استقرزه یا اقترزه مثلا، اینجوریه. اگرم تو روایات مثلا هست القرض و فلان، مثلا آسه توی بحث کتاب قرض و دیات و اینا اگر روایات وسائل نگاه کنیم، روایت مثلا تو باب ثواب قرض و اینا، اون یا قرض مراد اقراض، یا اگه یه جای هست به مناسبت حکم و موضوع اقترازه، مثلا قرض آدم رو پیر میکنه مثلا، اون مرادش اینه. روایت داره مال من یادم نیست چیزایی هست، قرض اونجا معنی اقترازه دیگه، نه قرض دادن. اولو بعضی جا می‌نویسن که ما نه عمر چی نداریم که حالا قرض نمیدیم، اما اونی که تو روایت هست عرضم به خدمت شما اینه که اقتراض اینجوری یوجب الهرم مثلا، و از اون طرف هم ثوابی که برش مترتب اینه قرض داره. خب یعنی هم ناظر به فعل مقرض، ممکن هم هست ناظر به فعل مستقرض و مقترض باشه. از این جهت ممکنه بگیم که قرض تملیک عینه که تحلیل فعل مقرزه، ممکن است بگیم تملک عینه که تحلیل فعل مقترزه مستقرزه.
اون که اول هر دو باشه این چیه؟
آقای ناظر عجله میکنم عرضم به خدمت شما که میگم عمل، اما اگر گفتشون ناظر محترم، اما اگر گفته بشه که تملیک و تملک عین همینو میخواید ها، اگر گفته بشه تملیک و تملکه، در این صورت گویا اون قرض ذل اثر رو که منظم به قبول باشه مورد نظر قرار دادیم، یعنی تحقق تملک شرط در انتقال هست. حالا منشأش چیه؟ مثلا تبادر تملیک مقرون به تملک هست از لفظ، یا صحت سلب از مجرد هست. گفته نمیشه که مثلا اقرز فلانون مالهو الا بعد از این که مقترز و مستقرز چیکار کنه؟ قبول بکنه مثلا، یا اقرز تو مالی، یعنی این که اون هم تملک کرد، نه اینکه این فقط ایجاب قرض کردن است. خب اینا همه این فهره یه چیز کلیه، میخوام فقط ذهن شما آشنا بشه این مطالب. اگه میخواین مثلا فرض کنیم مرحوم سید در حاشیه مکاسب خیلی رو این جهت تکیه میکنه و این حرف رو خیلی قبول داره که مقرون به قبول و تملک بودن این خیلی براش مهم است. و همه ایشون همجون و این مطلب که این تردید هست به نظر من یقین ندارم ولی احتمال قوی میدم منشأش مرحوم عاشق اسدالله تستری صاحب مقابیزه. ایشون هم شاگرد اون بوده. اون توی کتاب نکاح یادم یاد توبه دو سه جا توی مقابز دو سه جا این مطلب رو روش اصرار داره. حالا خواستیم کنتون نگاه. ولی حالا این اصل بحث که پس این که بگیم که تملیک، دو تملک، سه تملیک و تملک، ریشش ممکنه که همین بیاناتی باشه که من عرض کردم. حالا شما ممکنه یه چیزی دیگه هم شاید تو ذهنتون بیاد بفرمایید استفاده میکنید، ولی من تو ذهنم این
راست. یعنی پس این اختلاف نظرها حیثی میشه، یعنی هر کدوم از یک جهت دارن نگاه میکنن.
بله، حالا توی چیز وی اینجوری نیست که شما تملک معنا بکنید. گفتم این قرض این خصوصیت رو داره، ولی شاید بهتر همینه که بگیم قرض تملیکه، به خاطر این که ماهیات عقود به خصوص در عقودی که شباهت‌هایی به هم دارن و تفاوتش نیاز به دقت داره، مثل قرض که خیلی ظرافت داره تعریفش، در اون انشاء و اعتبار اول روشن میشه و اون مهمه. این که میگم انشاء و اعتبار اول، مراد طولیتی که عرض میکنم این توجه داشته باشیم، طولیت در منشأ و معتبره علی اصطلاح، نه اونی که اول خارجن انشاء میکنه. ممکنه که قبول مقدمه بر ایجاب باشه، مثلا بگه که اقترست و ملک، که عموما هم اینجوری اول مستقرز اقدام میکنه دیگه، و بعد اون میگه که اقرست و، که خب درسته، حالا اگه به لفظ قبل تو بگه شاید درست نباشه، اما اگر که استقرست و بگه درسته، بعد اون میگه که اقرست و، که به این چیز الفاظ تقدم ایجاب و قبول بحث مکاسب کار ندارم، دارم یه بحث حقوقی، ماهیت حقوقی دارم بحث میکنم. مقصودم این است که اون منشأ و معتبر که اولا هست که باید اون وضعیت خودش رو روشن کنه، لذا قرض رو تملیک معنا بکنیم بهتره. و قرض و بیع عرضم به خدمت شما در هر دو متابعه فعل موجبه، ولو با قیود متابعه وضعیت روشن میشه. الان شما میگید که تملک و اینن علاوه چنی اثبت و فزمه، حالا توی بحث بیع هم همجور میگید، ولی باید ببینیم که اون چیکار کرده که این کار او رو مورد متابعه قرار میده. این اون نکته اصلی حرف من روشن شد. در به اصطلاح مستقرز و کسی که وام میگیره، درسته که اون اولا ممکنه از جهت فیزیکی به قول ما اون بره پیش، ولیکن لب به ماهیت حقوقی اینه که اون باید موضع گیری خودش رو شفاف روشن بکنه که بعد این فقط یک جنبه انفعالی داشته باشه. پس تمرکز روی فعل مقرض مهمه. حالا شما بگین به قول ایشون از حیثیات مختلف، من اگه حیث کار اونو نگاه کنم و تملک منو بگی، اینا چیزای مهمی نیست. بحث علمیش همین که من دارم میگم، ما باید ببینیم اون چه فعل و انفعالی ازش صورت میگیره که این در مقابل او جبهه گیری میکنه، یا میپذیره یا اینکه نمیپذیره، وضعیت خودشو با کار اون هماهنگ میکنه. اما این که تملیک مشروط به تعقب قبول باشه و مشروط به تعقب تملک باشه، همون بعدیه که تملیک و تملک، این به نظر ما اصلا حرف درستی نیست. این ربطی اصلا به ماهیت قرض نداره. و اون که ایشون مثلا فرض کنین ممکنه ما مصحح این تعریف رو قضیه تبادر و صحت سلب و اینا قرار بدن، این به خاطر اینه که در معمول موارد قرینه وجود داره که مراد قرض مثمره، به خاطر اون قرینه که من قرض دادم، این قرضی که اغلای شارع اعتبار کرده، و قهرن قرضی که انشاء تنها باشه مسمر نیست. لذا اینا به تعبیر ما طلبات و اصول ظهور انصرافیه. ظهور انصرافی ربطی به ماهیت حقوقی نداره. من قرض دادم یعنی پس اونم تملک کرده، بله خب اون مشخص انصراف داره در خارج به قرض مسمر. این ربطی به بحث ماهیات نداره و تحلیل نداره. ما خود داریم تحلیل میخوایم بکنیم، ما کارمون الان تحلیله، میخوایم تحلیل بکنیم و بررسی بکنیم. مثل اینکه شما تو اصول نمیاد بگید که 5 تا قول تو معنای حرفی هست، خب اونجا شما به ظهورات و اینا کار نداره. خب من معناش معلومه از دیگه، اینقدر معطلی نداره. شما اینجا دارید کار تحلیلی میکنه. ما الان اینجا اینه، صحبت اینه، بحث کار تحلیلیه. به نظر قرض
عرفاً یعنی جزء رکن مثلا چیز نیست، قبول جزء
رکن نیست. احسن تو بر رکن اون نیست. مثلا قرض قرض که اگر گفتیم، اگر گفتیم که این بعد قدم اول همون باشه، لذا اون اول گفتم. اگر گفتیم که ما باید حیث اون کسی که اول او باید وضعیت خودش روشن کنه که تا طرف مقابل در مقابل وضعیت اون خودش رو با اون هماهنگ کنه، اگر گفتیم که تملیک، بعد مرحله دوم اون قبول کردن اون دیگه میشه در ازال اثر بودن، نه اون معنای اصلی و ماهیت اون.
یعنی عرف میپذیره اگه اون قبول نکنه، بعد عرف میگه که الان قرض تحقق پیدا کرد، یعنی اون قرض داد یا نه. وقتی میگن مثلا طرف قرض داد، یعنی طرف مقابل هم قبول کرده دیگه.
عرف نه قبول نمیکنه. یعنی فرمایش شما درست، اون همین ظهور انصرافی همون دیگه.
یعنی ما رو ماهیت حقوقیه.
بله؟
قرض از یه حقیقت خارجی انتظار شده دیگه.
خب ماهیت حقوقی رو چجوری منقطع از خارج تحلیل
میکنیم؟ ماهیت حقوقی رو منقطع تحلیل میکنیم به خاطر این است که ما میخوایم ببینیم که در خارج چه کاری صورت میگیره. اون آقای قابل که کاری نمیکنه، اون فقط میگه باشه. او کاری ما باید ببینیم اون کار چیه. الان در بی با قرض اون قابل چه فرقی میکنه با هم؟ شما میتونید تشخیص بدین؟ هم اون میگه قابل تو، همین میگه قابل تو. اونی که ثقل کار روش هست که باید رو اون تمرکز کنه، فقیه یا حقوقدار، اون کاریست که موجب انجام میده.
خب بالاخره اون چیزی که توی بی اون کس قبول میکنه با اون چیزی که تو قرض قبول میکنه فرق میکنه. متعلق قبول اینا،
خب اون که میتونم متعلق قبول میکنه همون کاری که اون کرده، بعد کار اونو ببینیم چیه. کار اونو باید ببینیم چیه که اون کار رو هر کاری میکنه، شما بعدش اون دیگه میگی قبول. اما اینکه میفهمید تو عرف، بله فرمایشتون درسته. شما عرف همین کار میگه که وقت تا اون قبول چرا میگه خب قرض اثر شما گفتی من تملیک کردم. خب تملیک کرده که کرده، خب هنوز من که قبول نکردم که، چه اثری داره؟ پس این معلوم میشه که این ما باید تمرکزمون رو جهت عرض من اینه. شما یک دفعه از جهت عرفی میگین، یعنی مرادتون اینه که از جهت قانونی و آثاری که میخواد مترتب بشه اون یک بحث تحلیل ماهیت. این کلمه من رو دقت کنید، تحلیل ماهیت، اونی که فارق بین ماهیات و حقوقیه، اون بعد روش فقیه یا حقوقدان روش بشینه فکر بکنه. اون خیلی اون وقتی این روشن شد، اون به خود روشن میشه. اون فارقه، فارق توی اون کار موجب مشخص میشه. اما زال اثر بودن، صحیح بودن، احکام اعتباری برش مترتب بودن، بله اون مربوط به اون به اصطلاح تأثیر نداره. به نظر من قرض تملیکه و فقط ما داریم فعل اون وام دهنده رو بررسی میکنیم، ولو اینکه فعل او به تنهایی هیچ اثر و حکم نه اعتباری داره نه شرعی داره، اون بحث دیگری. ولی یک نکته که خوب توجه داشته باشن رفقا اینه که به نظر دقی و سنایی، این که من گفتم به زنگاه ها بگم مصداقش ملموس، که شما نه یه چیزی همجوری دکوری میگه هیچ چیز نداره. الان همینجا الان میخوام یک نکته رو به شما بگم. به نظر شما حالا فعل من مثلا فرض کنید شما قبول نکردین عرض منو، گویا یه چیزی حالا این بافته برای خودش میگه. این مثلا فرض بفرمایید آقای صاحب انوار گفتن قرض تملیک، اصلا اونای دیگر نگفت. خب الان ما میخوایم ماهیت اصلا اونای دیگر نمو. شما اگه نمیگفت به حضرت عباس حواستون نمیره. این که گفت حالا عرضم خدمت شما، گفته تملیک. و فرضم اینه که ما تملیک رو قبول داریم تو این تحلیل ماهوی، تملیک رو قبول داریم. نگین که نه من تملیک قبول ندارم، مثل بعضیا که تو بیت مکتب خشخاش میذاره میگن که تملیک نیست، تبدیله، مثلا مبادله است. به ایناش کار ندارم. آیا از جهت تحلیل ماهوی این تعریف آقای انوار خوبه یا نه؟ همه میخوام همین کار رو، اینم از من یاد گرفته ها، بعد نمیگه انسان هر سر خدمت شما، از بس گفتم بهش تو یاد گرفت و خوب شد یادش بود. عرضم به خدمت شما، این به نظر من این تعریف این از جهت فنی و سنایی بخوام تحلیل بکنی درست نیست. این باید انشاء باشه.
تملیک، حقیقت تملیک انشاء.
سر علامه
تملیک گاهی معنی مصدری داره،
گاهی
معنی حاصل مصدری داره.
معنی
مصدری توش
انشاءش قابل
دیگه.
یعنی چی مصدری؟
عملیه
تملیک. نه جوابش چیه؟ بلدی یا نه؟
ملک.
ایشون میگه خب تملیک یعنی تملیک دو جور داریم، یه تملیک خارجی داریم یه تملیک انشایی داریم. مرحوم سید هم همینو میگه، میگه که مرحوم شیخ توی این کتاب مکاسب اولش مثلا برداشته خیلی هنر کرده، میگه انشاء و تملیک عینن به مال، این بنده خدا حواسش نبوده، امارتش این بوده از تملیک ال انشای، انشاء و تملیک یعنی چی؟ شما مثل که همینو میخوان بگین،
یعنی میخوان وقتی
میگیم تملیک یعنی تملیک
زیدون شیئا مثلا تملیک غیر،
یعنی تملیک انشایی کرد
انشایی.
نه اینم بازم این باید انشا بیاد، این انشا باید سر تملیک بیاد.
حقیقت تملیک انشاه.
نه حالا میگم برای چی نیست بگم یا نه خسته شدیم نه میگم اگه خسته شدیم عرضم به خدمت اینو بگم، این نکته اگه خواستیم فکر کنی، این نکته زه همین که گفتم یه نکاتی رو نکات البته درست نکاتی رو باید دقت کنین همین، و اون عبارت است از این که من میگم که به نظر دقی سنایی ممکنه گفته بشه که تملیک فعل، تملیک عین ببخشید، تملیک فعل به تسبیب مقرزه، تملیک فعل به تسبیب مقرزه، فعل بالمباشره او انشاء تملیک، او انشاء تملیک میکنه، ملکیت انشائی موجود میشه بالاعتبار، یعنی وقتی که انشاء کرد ملکیت رو در عالم اعتبار یک ملکیت انشائی موجود میشه. در عالم اعتبار موجود میشه یعنی چی؟ یعنی که وجود حقیقی نیست. من خیلی چیزم چون اینا دیگه بلدین دیگه، وقتی که اجاء ملکیت میکنه در عالم و در ظرف اعتبار و اعتبار یک ملکیت انشائی موجود میشه. خب این که ملکیت انشائی موجود شد، بعد چی میشه؟ تملک و قبول مقترض و مستقرض به این زمینه میشه. وقتی به این زمینه شو، ملکیت عقلائیه و شرعیه اعتبار میشه. یعنی همچی وضعیتی داره، شما انشاء میکنید، بعد از اینکه انشاء کردید بخواد یا نخواید یک ملکیت انشایی موجود میشه. اصلا دیگه وقتی موجود شد دیگه اشیاء لا انقلاب اما اوله، هیچ کار نمیتونید بکنید. شما مثل بیع فضولی، شما وقتی بیع کردید بعد بگید خدای توبه من از اشتباه کردم، بیع فضولی کردم، اون دیگه مون دیگه تو عالم اتره، هر چی هم توبه کنید اون بیع فضولی، بعدن مالک اجازه هر چی شما میگه آقا من اون انشام پس گرفتم، هیچ کس حرف شما رو گوش نمیکنه. این معلوم میشه که شروع کار با شما دیگه، بقیه دیگه از دست شما خارج میشه. پس بنابراین شما انشاء تملیک میفرمایید، بعد از انشاء تملیک یک ملکیت انشائیه موجود میشه، این ملکیت انشائیه در خودش بقا داره، حالت بقا داره. وقتی بقا داشت اون قبول ممکنه بعد از چند ساعت بخواد به این بخوره، یا مثلا فرض بفرمایید ایمیل میکنین بعد اون جوابتون بعد از 3-4 ساعت میده، اون همجور بقا داره، اون بقا که داره این میخوره به این ملک تملیک انشاء شما، ملکیت انشائی شما، نه به انشاء، اشتباه گفتم، اگه گفتم انشاء این تسامع بود، میخوره به اون ملکیت انشائی شما، این دوتا به هم زمینه میشه، عقد معنوی شکل پیدا میکنه، بعد نتیجهش این میشه که موضوع میشه برای اعتبار عقلایی، اگر که از عقلا هستیم انشالله، اگرم که متشرع این صبر میکنه ببینیم شارع چی میگه. مثلا تو قرض شارع میگه که صبر کنین که قبضم حاصل بشه، حالا عقلا ممکنه قبض لازم ندونه، میگه صبر کنین تا قبضم حاصل بشه. حتی اعتبار عقلایی باز با اعتبار شرعی با هم تفاوت پیدا میکنه. عقلا اعتبار میکنه باز منی که متشرعم باید صبر کنم قبضم بشه بعد شارع امضا کنه.
واسه تملیک از معموله اعتباریته.
بله
اون اعتباری نیاز به انشاء داره.
بله
این خود تملیک درون خودش انشاء خوابیده، یعنی وقتی میگی تملیک یعنی انشای ملکیت.
بله
لذا این مستدرک نیست این قضیه.
نه الان میگه، الان میگه همون که نمیدونم کی ایشون هم نیست که الان اونو میگه، الان جواب اینو میده. ما خواستم اول مشخص بشه وضعیت که ما احتیاج به این جهت داریم. پس تنها کاری که صورت میگیره در این قرض عبارت هست از این که از ناحیه مبرز انشاء تملیک هست و مضمون رو انشاء میکنه. بعد از این که انشاء کرد، چون انشاء از منشأ منفک نیست، ملکیت انشایی موجود میشه و میمونه در عالم اعتبار با این توضیحاتی که گفت. ولی حالا جواب آقای مهرجدی، این چرا ما میگیم که این انشا، ما میگیم کار مقرض بقا نداره، فقط حدوث داره. این باید تو ماهیت حقوقی مورد ملاحظه قرار بده. کاری که مقرض میکنه آننمایی حدوثی بقا نداره. اینی که ما بگیم تملیک و به فرمایش ایشون تملیک از امور اعتباری این پس درش اشراف شده و اینا نیست، به خاطر اینکه تملیک معنای بقایی داره. اما فعل کسی که مقرض هست، فعل او فقط چیه؟ حدوثه. او فقط انشاء میکنه، او بعد از انشاء دیگه ادامه نداره، فعلش بقا نداره. میگیم که اون حسه از تملیک، اون حسه از اعتبار، بحث حسه، اون حسه از تملیک و اون حسه از اعتبار که مرحله انشائش هست، او فعل اینه. اون بقیه حسسش که اونا میمونه باقی میمونه، این دیگه چبتی به این نداره، مرحله حدوث تملیکی، اون اسمش قرضه. شما میگید ممکنه بفرمایید چه دلیل میگی اون اسمش قرضه؟ من میگم که دلیل من العرف به بابه، به عرف و ارتکاز خودتون مراجعه کنید، انشالله انصاف هم داشته باشین، حرف من قبول میکنید. به خاطر اینکه بعد از قرض دادن دیگر صدق نمیکنه که این یقرضو، دیروز قرض دادم من دیگه تموم شد دیگه، الان یقرضو صدق نمیکنه، تموم شد. اگر امر بقایی باشه باید بعد از انشا هم این استعمال صادق باشه. این یک امر وجدانی عرفیه. یک زید که دیروز وام داده، الان امروز به قول بحث مشتق بگی مقرضون بالفعل، این مجازن صدق میکنه، حقیقت این مجازن به اعتبار ما طلب است، فقط اقرضه، دیروز قرض داده، امروز که قرض نده. شما کی قرض دادی به من؟ میگه یک ماه پیش.
میگه هو مقرض و زیدن شیخ.
بله نه
اون
نه بدهکاری میگی، اثر قرضه، بدهکاری قرض نیست. من یک ماه پیش قرض دادم به شما، اون یه چک نوشتم دادم به شما و اونجا قرض معاطاتی بود، شما چک رو قبول کردید رفتید از بانک وصول کردید. من یک ماه پیش به شما قرض دادم. اینی که استدامه دارون احکامی است که مترتب بر قرضه. یعنی الان من مالک مافذ ذمه شما هستم و مافذ ذمه شما مملوک منه. این حرفا که گفته میشه راجع به اون آثاره، نه قرض. قرض همون انشاء بود، تموم شد.
تملیک هم همینطوره دیگه، تملیک هم امر حدوثیه، یعنی تملیک نه. کرد ملک زیدون امرن، الان که دو استمرار نداره بگیم تملیک میکنه.
تملیک الان یعنی
امر حدوثیه.
خب شما وقتی
در معنای تملیک انشاء خوابیده، همونجوری انشاء فهمیدین حدوثیه، تملیک هم خودش امر انشاء.
خب این که شما میگید تملیک، شما دارید هم حرف میزنید، اون انشاء و تملیک حدوثیه.
انشاء الملکیه معنیش تملیکه، تملیک امر حدوثیه.
خب میدونم تملیک یعنی چی، به ملک فلانی دادن. خب من الان به فکر به ملک فلانی دادن یعنی چیکار کردن؟
انشاء کردن ملکیت.
خب انشاء ملکیت کردیم، خب هم
تملیک محقق شد.
میدونم تملیک محقق شد. آیا این تملیک
دیگه امر بقایی نیست؟
امر بقایی نیست یعنی انشاء و تملیک؟
انشاء الملکیه اصلا تملیک یعنی انشاء الملکیت.
میدونم تملیک یعنی انشاء
ملکیت بقا داره. خوب. ملکیت هست همچنان. ولی تملیک یه امر حدوثیه که به معنی انشاء ملکیت باشه. تملیک واقع شد، ملکیت هنوز باقیه. ولی نمیگیم تملیک هنوز باقیه که مثلا ملک زیدون امرت. نمیگیم که الان ملکه یک بار ملکه یعنی تملیک واقع شد.
خب شما الان داری در حقیقت حرف من نمیزنید. شما
نفسی در واقع من عرض
نه نه مخواب آها ببینید این که شما میفرمایید که ملکه یعنی در حقیقت شما میگین ملکه یعنی انشاء
انشاء تم... ملکیه انشاء ملکیه خب میگم تملیک درش انشاء خوابیده اصلا.
ببینید شما وقتی که بگید که تملیک یعنی تملیک یعنی تسلید، این تسلید یعنی تسلیت انشائی، اون تسلیت انشائی معنای حدوثی نداره که، این بقا داره، این یک نوع تسلیت انشائی الان هست همجوری هست، این تسلیت انشائی هستی لذا گفتم همجوری میمونه.
تا اون تسلیت نتیجه تملیک، من انشاء ملکیت
تملیک با تسلیت چه
نتیجهش ملکیت.
خب شما دارید حرف من میزنید دیگه، اگه میگید انشاء
عرض میکنم این نزاع لفظیه، بس اینه که آیا تملیک به معنای انشاء ملکیت یا تملیک به معنای ملکیت.
میدونم الان از شما میپرسم تملیک یعنی تملیک انشائی یا تملیک خارجی؟
تملیک انشائی.
خب تملیک انشائی بقا داره، من حرفم اینه، الان اینجا مشخص بشه نزاع لفظی نیست، تملیک انشائی بقا داره و حالان که ما حرفمون اینه که
تو بقا داره تملیک
تملیک انشای هستی میمونی
ملکیت بقا داره، ملکیت نتیجه تملیکه.
یعنی چی ملکیت داره؟ تملیک یعنی اون نوع تملیکی که من به وسیله انشا اون تملیک رو محقق کردم.
من تملیک رو محقق نمیکنم، من ملکیت رو محقق میکنم.
من ملکیت عملیات و تملیک رو اگه داریم میفرمایین که اون همون آنما بود، مثلا انشا دیگه.
خب اگه پس شما داره همون انشا رو میگید دیگه، چه لفظ میشه؟
پس بالاخره ما اگه تملیک هم مثلا اگه هبه اگه تملیک نیست مثلا
خب
هبه هم یه انشایی اگه مثلا ما
حالا هر چی تکثیر مثال مشکل حل نمیکنه، صحبت در اینه که شما تملیک رو معنای قرض میگیرید یا انشاءش رو میگیرید، کدوم یکی؟ اگر شما یه حرفی اگه این باشه من نمیخوام مراع و جدال بکنم، اگر شما میگین تملیک یعنی انشاء و تملیک کنه،
انشاء و ملکی اصلا تو معنی نداره انشاء و تملیک دیگه، تملیک خودش یه امر انشائیه، تملیک یعنی این که ملکیت رو من برای غیر انشاء کردم. خب پس متعلق انشاء من ملکیت
الان...
عملیات مجموعه میشه تملیک. تملیک کردم یعنی انشاء کردم ملکیت رو برای زید، برای عمل.
بله
ملکیت انشائی میشه.
چرا
ملکیت انشائی؟
نه ببینید من الان حرفم اینه که شما وقتی که برداشتید این کار رو انجام دادید، انشاء تملیک کردید،
انشاء تملیک قبول نداریم، انشاء ملکیت یعنی اصلا انشاء تملیک معنا نداره، تملیک یعنی معنی مسامحیه، کلمه مسامحیه، تملیک خودش امر انشایی، ادعا اینه که تملیک امر انشاییه، متعلقش چیه؟ ملکیت. یعنی وقتی من
تملیک دو قسم داریم، تملیک خارجی داریم تملیک انشایی. چطور تملیک خودش تو اشراف شد؟
تملیک انشایی سوال میدن میگن خب. تملیک انشایی به چه معناست؟ یعنی ملکیت را برای غیر انشا کردن. پس خود مل... شکمش انشا خوابیده، یعنی اووردن کلمه انشاء.
میدونم ملکیتی را برای غیر انشاء کردم، این ملکیت انشائیه بقا داره یا نداره؟
بله ملکیت بقا
داره. خب پس این ملکیت انشائیه
ای تملیک بقا نداره، تملیک عملیات منه.
شما میگین ملکیت انشائیه ای رو من برای تملیک کردم، یعنی چی؟ یعنی من در خارج یک ملکیت انشائیه ای رو
ایجاد کردم.
این ملکیت انشائیه ای که ایجاد کردم، ملکیت انشائیه از بین میره؟
نه منشأ از بین میره.
خب همین دیگه
انشاء.
من میخوام بگم اونی که ما کار داریم به همون انشائیه. شما وقتی بگی که ملکیت انشائی، این که خیلی باز وقتی شما میگی ملکیت انشائی، ملکیت انشائی اون یه بقا داره دیگه. اگه مخواه حرف خب همینه من دارم میگم ما باید تو تحلیلمون چی؟
ما به تعلیق ایراد گرفتیم، گفتیم تملیک گفتین تملیک همین چیز باید انشاء تملیک باشه، نه باید تملیک باشه. در صورتی تملیک کفایت میکنه.
نه من میگم کفایت نمیکنه، به خاطر اینکه شما میگین که تملیک یعنی ملکیت انشائیه‌ای که
نه ایجاد ملکیت، تملیک
ایجاد از کجا میاد؟
خب معنیش اینه دیگه، تملیک یعنی انشاء ملکیت، منشأ بقا داره، انشاء بقا نداره، امر حادثه.
میدونم، میگم که یک ملکیت انشائیه‌ای رو من بهش یک ملکیت انشائیه رو ایجاد کردم. درست. این ملکیت انشائیه موجده هست یا نیست؟ خیلی تموم شد. من چی؟
انشائش نیست، خود ملکیت هست، منشأ هست، اما انشائش نیست.
خب الان دو کلو هستم گفته میشه قرض.
من میگم به من به همون حدوث میگم،
حدوث برای همون درسته، همون ولی کلام درسته.
چی؟ اون چیزی که حادث شده میگین در واقع قرض، آقایون میگن نه اون چیزی باقیه رو ما بشه.
نه آقا شما چرا
اصلا واقعا این جزء باشه یه اثر
نمیذاره. ما بحث کردم تو بس میگید نزاع لفظیه، یعنی فهم شما قبول دارم، فقط کلمه شما فهمیدین انشاء الملکیه یا انشاء التملیک، چرا لازم نیست این کلمه؟
حالا عرضم خدمت شما چیه، حاشیه مرحوم سید هم نگاه کنید، شما هم بحث چی انشاء تملیک هم اشکال به مرحوم شیخ میکنه، اگه نزاع لفظی باشه که نمیشه که چیز باشه، این الان اختلافه که انشاء معنی دی خسته شما ارزم خسته ارزان هم شده بال فردال فکر بکنید، اگه نزاع لفظی شد رو برمید.
شما
میگید
تعریف
انوار
فقاهی بقاییه، باید حدوثی باشه.
بله آقای مهرجردی میفرمان که تو خود تملیک افتاده انشاء، این حرفشون نمیم، من این رو نمیپذیره.
تملیک و تصدیق رو چجوری تعلیق کنن؟ اگه تملیک و تصدیق خارجی بقول شما باشه خب
برمیم، آقا دست ما نیست که شما میگه چجوری معنی ده. تملیک یعنی تسلیت انشایی، من یک همچی تسلیت انشایی همچی تسلیتی کرده، این تسلیت از بین نمیره که.
میگم شما این پیسی که به اراده ما برمیگن اون حدوث هست و یادم اون بقایی که دست.
خب من همینو دارم میگم دیگه، خب اگه همینو میگم میگم بس چیز مهم دیگه، حالا ایت خیلی چی اینو بافتنیه خیلی وقت باید.
یا تو اون بحث تحلیل ماهیت که فهمیدیم که باید ببینیم کدوم حالت فاعلی دارم کدوم حالت فاعلی در لو برگشتش بده تحلیل، من احساس میکنم به خارج که نگاه میکنیم، یعنی مقداری بخوام مثاله واقعی رو رسر بکنیم، باید یه قالب تفصیلی ناگزیره اینجا، به خاطر اینکه یه عباراتی مثل قبل تو خب بله مشخصه که تبعی اصالی نیست، بله مقدم گفته باشه، اما حالا بخوام یه مثال فیزیکی بزنیم، یه چوب اینجا هست، وقت من با کله میرم تو چوب، یکی وقت یکی میاد چوب هم نمیزن تو سر من، هیچ کنون دوتا حالت اصالی تبعی نداره، هر کدومش مهم اینه که شروع کنند است. در غیب تعابیر مثل قبل تو که ظهور در انفعالیت داره، من فکر میکنم این تفاوت در تعبیر و تفاوت در تحلیل ماهیت هم سرایت میکنه، وقتی که من میام میگم استغرز توک، شما بفهمید اغرز توک، این واقعا ماهیتش رو تغییر نمیده.
نه دیگه من عرض کردم که بحث نقد دوبار، نه دیگه اون چون که اون باید اون میگه مثلا استغرز توک، یعنی من از تو طالبم که اون یک ماهیت حقوقی رو ایجاد بکنی، که اون ماهیت حقوقی ایجاد شد، من موضع گیری مثبت باشه در مقابلم، این نتیجه‌ش اینه، یعنی اون ماهیت حقوقی، حالا اگه هبه است هبه، اگه قرضه قرضه، اگه بیعه بیعه، این حالت انفعالی داره در چیز فیزیکی خارجیش تأثیر نداره، برای اینکه اون حالا اول از اون واقع مسئله منه. شما الان هم اول کتاب القرض جواهر رو نگاه کنی، مرحوم صاحب جواهر تو اگر اشتباه نکنم تو هم خط دوم میگه که برای رفع نیاز محتاجین که قرض به خاطر این بدهید، اصلا شاید این که ما اینو داریم میخونیم چون ما طلبا خیلی مبتلا بهم خوبه که اینا رو این بحث قرض خوب کار، این به چیز دیگه محتاجین هم شهریه ها کمی
مجموعی پس
بگیم چی رو؟
قرض
میگیم باید
پس
بگیم، شما که ماشاءالله با وجوهات و اینا همه چیز است، تازه چیز میشه مثلا میخواین چیز خرجه اضافی بکنین قرض